بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارك باشد، عرض کردیم کفایه مقدمه ای دارد در 13 امر. امر اول که ما توش هستیم در 7 جهت بحث میکنه. 4 جهت مربوط است به مطلق علوم، 3 جهت هم مربوط است به علم اصول. اون 4 جهتی که مربوط به مطلق علم بود بحث کردیم. اول، ما هو المراد من العرض الذاتی. دوم، ما هو النسبه بین موضوع العلم و موضوعات المسائل. سوم، هل یجب ان یکون فی کل علم موضوعا او لا. چهارم، ما هو تمایز العلوم. این 4 تا مربوط بود به مطلق علوم. 3 جهت هم مربوط است به علم اصول که ما الجهت الخامسه وارد شدیم. ما هو موضوع علم الاصول. نظریه مرحوم شیخ انصاری را نقل کردیم. ایرادی که مرحوم کفایه بود نقل کردیم. اشکالی هم که کفایه کرده بود اون را هم جواب دادیم. بعدن وارد شدیم نظریه مرحوم آقای بروجردی که نظریه خوبی است. نظریه ایشان این است که موضوع علم اصول الحجت فی الفقه، الحجت فی الفقه. تمام بحث های ما برمی گردد به بحث از عوارض الحجت فی الفقه. برای توضیح کلام ایشون مقدمه ای را روز چهارشنبه عرض کردم. گفتم عوارض علی قسمین، عوارضی داریم خارجی، عوارضی داریم عقلانی. عوارض خارجی مثل علم طبیعی، شما در علم طبیعی موضوعتون جسمه، بحث میکنید از عوارضش، الجسم اما متحرکن او ساکن، حرکت و سکون از عوارض خارجیه جسمه. و گاهی هم نه، بحث ما از عوارض عقلانیست. این را هم شرح دادیم. گفتیم در فن اعلا که بهش میگن امور عامه، بحث ما در اونجا از عوارض خارجی نیست، از عوارض عقلیست. در فن اعلا که امور عامه هست، موضوع ما الموجود بما هو موجود، این موضوعه. بحث ما در عوارض آنه. عوارض یعنی تعینات. اگر تعینات براتون مشکله، بگو تشخصات. بحث ما در تعینات و تشخصات. الموجود یتشخص اما بالوجود و اما بالامکان. الموجود الممکن یتشخص اما بالجوهر او بالعرض، و الموجود الممکن الجوهر یتشخص اما عقلا نفسا الى آخر. پس همین طوری که در فن اعلا موضوع موجوده، بحث ما در پشترشو بگو، بحث ما در تشخصات تعینات این موضوعه. نه اینکه در اصل موجود بحث میکنیم، نه، اصل موجود هست. ما سوفسطائی نیستیم که موجود را انکار کنیم. وجود یا موجود قطعا والله بالله هست. بحث ما در تعینات تشخصات و حدود این موجوده. اینن این مسئله را ایشان در علم اصول پیاده میکنه. میگد الفقیه یعلم الفقيه يعلم بأن بينه وبين ربه حجة. فقیه میداند که بین خود و خدا حجتی هست، پس بحثی در اصل وجود نیست، یقین به وجود حجت دارد. دیگه بحث در اصل وجود نیست، بحث در اصل موضوع نیست. یعلمو به ان بینه و بین ربه والله بالله حجتی هست، پس اصل موضوع مسلم. بحث در تعینات و تشخصات آیا این حجت در خبر واحد هست یا نیست، هل یتشخص این حجت به خبر الواحد، هل یتعین این حجت در ظهورات. تمام بحثهای ما برمی گردد در تعینات و تشخصات اصل حجت. فالحجت وجودها قطعیتون، جای شک نیست. در عوارض و تعینات و تشخصات آن بحث می کنیم. اگر بخواهیم فارسی کنیم بحث در رنگامیزی اونها بحث میکنیم که آیا این حجت رنگامیزی میشود در خبر واحد، در اجماع منقول، در عرض کنم خدمتتون که وجود دلالت الامر علی النهی علی دلالت الامر علی الوجوب اولا. این بیان ایشان را در تقریرات ایشان هست، تقریرات مرحوم بروجردی به قلم امام هم چاپ شده، مطالعه بفرمایید. البته گاهی ما از خود آقا شنیده بودیم ولی اینجا را در بحثش حاضر نبودیم. در اینجا سه تا اشکال بر مرحوم بروجردی به ظاهر متوجهه، اما همه این اشکال ها جواب داره. این سه تا اشکال را با انگشتانمون میشماریم، قاطی نمی کنیم. الاشکال الاول، این اشکال اول اینه: اگر واقعا موضوع علم اصول الحجة فی الفقه، پس باید الحجة در تمام مسائل موضوع قرار بگیره. اگر موضوع علم اصول الحجه هست، الحجه فی الفقه، باید ان کلمه الحجه در تمام مسائل اصول موضوع قرار بگیره. چرا؟ چون خوندیم که نسبت موضوع علم با موضوع مسئله نسبتش نسبت فرد به طبیعی کلی به مصداق، پس باید همه جا در کفایه از اول تا آخر کلمه الحجه موضوع باشد در مسائل. و حال اینکه الحجه بگو دنبالش، و حال اینکه الحجه محموله، میگیم خبر الواحد حجه، و حال اینکه از نظر بیان شما باید بگیم الحجتو خبر الواحد، و حال اینکه عکس همه میگن خبر الواحد حجه، الاجماع المنقول حجه، الشهرت حجه. رو بیان شما که الحجه موضوعه، باید در تمام مسائل حجت موضوع باشد نه محمود، و حال اینکه در همه جا محموله. این اشکال اول. خدا رحمت کند مرحوم امام این اشکار را با آی بروجردی در درس کرده. اولی که آقای بروجردی آمد درس شروع کرد، تمام بزرگان قم درس آقا شرکت کردند برای ترویج و استفاده. این اشکال است که حضرت امام با آقای بروجردی در درس کرد. ایشون جواب دادن، جوابش هم جواب خوبی، اون این است که حق با شماست، باید بگیم الحجتو خبر الواحد، علت این که عکس کردن برای سهولته، برای اینکه آسان باشد گفتن خبر الواحد حجه. چرا؟ چون اگر موضوع عام باشد فهمش مشکل میشه، اما اگر موضوع خاص باشد انس انسان با خاص بیشتره، برای آسانی میگن خبر الواحد حجه، و حال اینکه حقش اینه که بگن الحجتو خبر الواحد، ولی برای تسهیل امر برای متعلمین از جزئیات شروع میکنن، جزئیات مانند خبر واحد. حالا من یه سؤالی از شما میکنم، هر که جواب بگد جایزه داره؟ این جوابی که آقای بروچردی فرمودن در منظومه سبزیواری یک جا هست، کسی هست بگن؟ بس در کجا؟ نشنیدم. نه اونجا نیست، نه اونجا نیست. بحث در تجرد نفسه، اونجا که میگه فصل فی تجرد نفس، در اونجا عین این اشکال و جواب هست که موضوع فلسفه موجوده، و حال اینکه در فلسفه موجود محموله، نمیگن الموجود عقلون، میگن العقل موجودون، نمیگن الموجود نفسون، میگن النفس موجودون. حاجی جواب بگی، این به خاطر تسهیل الامر، و الا حقیقتا مسئله همونه، الموجود عقل، الموجود نفس، الموجود واجب، الموجود ممکن. اما اگر اهم موضوع باشد فهمش برای متعلم سخته، و لذا جزئی را موضوع قرار میدهند، میگن العقل موجودون، النفس موجودون، الحیولا موجود. بنابراین اشکالی که حضرت امام کرده اند، در واقع جوابی که مرحوم بروجردی فرمود، عین این اشکال و جواب در فلسفه هم هست، در فن اعلا هم هست. در فن اعلا موضوع موجوده، و حال اینکه در همه مسائل موجود موضوع نیست، موضوع محموله. جوابش این است که حق مسئله را بخواهید، موضوع الموجوده، اما برای تسهیل الامر عکس میکنن، بگن النفس موجودون، العقل موجودون. این اشکال اول با جوابی که مرحوم بروجردی فرموده عرض کردم، عین این اشکال جواب در فن اعلا هست، مرحوم حاجی هم در تجرد نفس این اشکال را دارد با جواب.
اصالت وجود هم توی نهایه بدایه اومده؟
نه، حالا اگر در بی‌نهایه و بدایه آمده، ما بچه های بعد از بدایه و هدایه هستیم. ما عرض کردم منظومه خونده، ما اسفار اینها، اونها را من مطالعه نکردم مگر که خب اونم دارد بهتر. از اشکال ثانی، اشکالها را ساندویچی میکنیم که مخلوط نکنیم. الاشکال ثانی، مرحوم بروجردی باید به این اشکال جواب بگه که همه جا بحث در عوارض حجت نیست. مثلا بحث میکنیم که آیا امر حقیقت در وجوبه، نهی حقیقت در حرمته، امر حقیقت در فوریت، امر حقیقت در تراخی. در همه اینها ما از عوارض الحجت فی الفقه بحث نمی کنیم، بحث ادبی می کنیم. میگیم آیا یعرب ابن قحطان این لغوی اگر موجود باشه، این واضح امر را بر وجوب وضع کرده یا بر ند، بر فوریت وضع کرده یا بر تراخی. بحث ما از الحجت فی الفقه نیست، بحث در یک ادب عربی است، مطلق کلام عرب، سواء کان قرآنا ام سنتا یا شعر امرؤ القیس باشد و غیره. یلاحظ علیه، این اشکالم جوابش هست، جوابش خودمه، همان جوابی که از اشکال آخوند به شیخ انصاری دادیم، از اون جواب استفاده کنیم. خاطرتون از آیا آخوند به شیخ انصاری چه اشکالی کرد؟ گفت فرض کنیم مراد شما از سنت حاکیه، ولی خیلی از بحث ها در کفایه مربوط به حاکی نیست، مربوط به لغت عربی. حاکی قسمی از اونهاست. چه جوابی دادیم؟ گفتیم آقای فقیه ننشسته است که لغت عرب را بفهمد، اگرم در لغت عرب بحث می کند، به خاطر فهم کلام پیغمبره. بنابراین اگر ما در لغت عرب بحث می کنیم که هل الامر للوجوب، هل النهی للحرمه، هل الامر للفور، هل الامر للتراخی، تمام اینها مقدمه این است که آیا فقیه در این موارد حجتی دارد بینه و بین الله یا نه؟ آیا اون الحجت فی الفقه که بین فقیه و خدا هست، آیا در اینجا متشخص هست؟ متعین هست؟ رنگامیزی شده؟ اون الحجت فی الفقه که والله باللهی هست، آیا اون حجت در اینجا به وسیله امر بر وجوب، نهی بر حرمت، امر بر وحدت، امر بر کثرت، آیا چنین تعین دارد یا چنین تعین نداره؟ چنین تشخص دارد یا چنین تشخص نداره؟ باز هم برمیگردد به بحث از عوارض الحجت فی الفقه. تکرار میکنم، فقیه میگد والله بالله زیر مشت من الحجت فی الفقه هست، شک در وجود این الحجت ندارم، وجودش مسلم. بحثی در تعینات اونهاست، تشخصات اونهاست. هل یتشخص بدلالت الامر علی الوجوب؟ هل یتشخص بدلالت النهی علی الحرمه؟ و هاکذا. این همون جوابی که از اشکال کفایه دادیم، از این اشکال هم همین جواب هست. سه تا سر به در بزنید نوشتتون. الاشکال الثالث، اشکال ثالث این است که آقا شما می فرمایید موضوع الحجت فی الفقه و حال اینکه در باب ملازمات ما بحث از الحجت فی الفقه نمی کنیم. ملازمات کدومه؟ باب ملازمات کدومه؟ ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. الملازمه بین وجوب شیء و حرمت زده. باب ملازمات که ارتباطی به الحجت فی الفقه نداریم. شما باید قانونی که میگید کلی باشه. یلاحظ علیه، باب ملازمات دو نظر هست. غالبا اصولی ها ملازمات را در جلد اول بحث میکنن و اون را دلالت لفظی میگیرن. میگن آیا لفظ امر دلالت بر وجوب مقدمه دارد یا نه؟ آیا نفس امر، نفس نهی دلالت بر حرمت دارد یا نه؟ باب ملازمات را در جلد اول از مباحث لفظیه میگیرم. اگر از مباحث لفظیه گرفتن بگو الجواب همون جوابی که از اشکال دوم گفتیم، همون جواب اینجا هست. چطور؟ فقیه میگد والله بالله زیر مشت من الحجت فلفق هست، ولی مشخصات این را میخوام بفهمم. آیا امر دلالت بر حرمت زدش دارد یا نه؟ امر دلالت بر وجوب مقدمه دارد؟ این الحجت فلفقی که رنگ آمیزی نشده، بی رنگه، میخوام رنگش را بفهمم. رنگش کدومه؟ دلالت الامر على وجوب المقدمه، دلالت الامر على حرمت زده. باز الجواب این بشرط این که جناب عالی ملازمات را از مباحث لفظیه بگیریم. ولی یک نظر هست که باب ملازمات از قبیل مبادی احکام باشد. مبادی احکام تا حال به گوش ما نخورده. ما دو چیز به گوش ما خورده، یکی مبادی تصوریه، یکی هم مبادی تصدیقیه. مبادی احکام به گوش ما نخورده، درست؟ مبادی احکام مال فقط احکام خمسه است. یه بحث هایی هست در اطراف احکام خمسه. آیا این احکام خمسه ملازمه بین وجوب شیء و مقدمه هست؟ بین وجوب شیء و حرمت زده هست یا نه؟ اگر اینه بگیریم باب ملازمات از علم اصول، باب ملازمات از علم اصول خارج می شود، می رود باب مبادی احکام. اگر از ما بپرسن مبادی احکام چیه؟ بگیم ما یبحث فیه عن عوارض الاحکام الخمسه. یه چند تا مثال بزنید برای مبادی احکام. هل الوجوب بسیط او مرکب؟ این از مبادی احکام. هل الحرمه نفس ان لا تفعل او الکف؟ همین ها چیه؟ از مبادی احکامه. اگر از مباحث الفاظ گرفتی جوابش همان، و الا از مبادی احکامه و مبادی احکام خارج از علم اصوله. تا اینجا ما دو نظر را پرورش دادیم، یکی نظر محقق، یکی نظر شیخ، دیگری هم نظر مرحوم بروجردی. در واقع نظر مرحوم بروجردی روحاً برمی گردد به نظریه شیخ. شیخ گفت الادله، مرحوم بروجردی گفت الحجت فی الفقه. روحاً یکیه، بیانن فرق میکنه. ما چه میگیم؟ ما از اصل خودمان استفاده میکنیم. اصل ما چی بود؟ گفتیم اگر علوم کونی باشد، تکوینی باشد، حتماً موضوع لازم داره. چرا؟ چون موضوع علت حکمه. مثلث به ماه و مثلث علت تساویه. نمی شود محمولی باشد اما موضوع نداشته باشه. اما در علوم اعتباری لازم نیست اصلا موضوع باشه. که در علوم اعتباری یه مش قضایایی هست که قرض ما را تأمین میکنه، میخواد موضوع داشته باشد، میخواد موضوع نداشته باشه. در علوم کونی موضوع العلم علت این احکام است که در مسائله معنا ندارد احکامی باشد تکوینا اما علتی در خارج نداشته باشه. الجسم اما متحرکن او ساکن علت علیت داره. در علوم کونی موضوع العلم علت اون احکام و محمولاته، اما در علوم اعتباری علیت معلولیت اعتباریه، میخواد موضوع باشد یا میخواد موضوع نباشه. و ما در اینجا با نظر امام موافقیم. تمر کلام و فل جهت خامسه، جهت خامسه تمام شد. ال جهت سادسه فی تعریف علم الاصول، علم اصول را میخوام تعریف کنیم. بنا شد که در این مقدمه در هفت جهت بحث کنیم، ما هم یه جهتی را افزودیم. ببینید چقدر من جدا میکنم. موقع خوندن کفایه این سه صفحه را کرارم خونده بودی، اینجور دانه دانه جدا کرده بودی، یا هشر هفت بود به هم مخلوط. باید مدرس اینها را یک یک جدا کند، از اول فهرست مسائل را بگرد، بعدن دانه دانه بحث کنید. الجهت السادسه فی تعریف علم الاصول. علم اصول چند تا تعریف دارد. التعریف الاول للقدماء، قدماء علیهم الرحمه بحث کرده ام. تعریف قدماء را بفرمایید. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این در کتاب های قدما هست، از زمان شیخ گرفته تا به امروز این تعریف آمده. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. بر این اشکال، بر این تعریف دو تا اشکال واقع. اشکال اولین است که قواعد اصولیه همه جا مقدمه استنباط احکام شرعی نیست، گاهی مقدمه استنباط وظیفه است. وظیفه را میخوام بدونید. اگر جناب عالی حکم را از کتاب سنت استفاده کنی، البته اون القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. و اما اگر نه، دست ما از کتاب سنت کوتاه، پناه بردن به اصول عملیه عقلیه. کلمه عقلیه بگی بهتر. اصول عملیه عقلیه. در اصول عملیه عقلیه استنباط حکم شرعی نیست، استنباط وظیفه است. آیا شرب تتون حلال است یا حرام؟ عقل میگد عقاب بلا بیان قبیحه. در کتاب سنت بیان نسبت به شرب تتون نیامده. عقاب بلا بیان قبیحه، پس شما اگر شرب تتون کنی معذوری. فقط معذوریت را ثابت میکند. اما شرب تتون در واقع حکمش چیست؟ اون روشن نیست. ممکنه شرب تتون در واقع حرام باشه، مستحب باشه، مباح باشه، مکروه باشه یا چیز دیگر. پس شما تعریفتون ناقصه. هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، و حال اینکه همه جا مستنبط ما حکم شرعی نیست، در اصول عقلیه مستنبط ما وظیفه است. ظاهرا وظیفه چیه؟ اصلا حکمی تو کار نیست. فعلا وظیفه تو چیست؟ این یه اشکال. انصافا هم این اشکال وارده. ولذا اگر کفایه را نگاه کنی که بعدا فردا میگیم، یه قیدی را افزوده که این اشکال وارد نشه. خاطرتون هست چه کدوم قیدی را افزوده؟ او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. این قید را افزوده که این اشکال وارد نشه. این یه اشکال. الاشکال ثانی حجیت العقل علی القول بالانسداد الحکومی.
ملازمه اشکال دیگه اینه که کلی
بله.
حکمه به
العقل حکمه به شر. بله، جناب آقای عرض کردم همدانی یه نکته ای را گفت که من تذکر بدم. اون این است که این قوت را قبل از این اشکال دوم، این قوت ما معتقدیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. پس اگر عقل بگد معذوری، شرعن بگد معذوری. این جوابش روشن. ملازمه بین دوتا معذوریته. عقل گفت معذوری، کش میکنیم که شرعن بگد معذوری. اما این استنباط حکم شرعی نیست. ما میخواییم حکم شرعی را استنباط کنیم. تازه اگر بگیم بین الحکمین ملازمه هست، معنایش این است که عقل گفته معذوری، شرعم گفته معذوری، که شرعم معذور باشه. معذور بودن غیر از استنباط احکام خمسه است. ما میخواییم احکام خمسه را اثبات کنیم، استنباط کنیم. تو معذوریت را ثابت کردی. عرض کنم خدمتون که احکام ظاهریه را بگذارید باشد برای بعد. احکام ظاهریه در چیز هست، عرض کنم خدمتون که در اصول عملیه شرعیه هست. اگر به اصول عملیه شرعیه تمسک کنیم، بر اونجا استنباط حکم شرعی میکنیم. ولی مورد نقض ما اصول عملیه شرعیه نبوده. مورد نقض ما اصول عملیه عقلیه بوده. بل اگر شرعیه باشد مثل رفع عن امتی ما لا یعلمون، بل در اونجا استنباط حکم شرعی هست. بل اگر خاطرتون باشد من مورد نقض را براءت عقلی قرار دادم، نه براءت شرعی. الاشکال ثانی میگن بنابر انسداد ظن حجته. آقایان میدونید انسداد 5 تا مقدمه دارد. بعد از آنی که فقیه به این 5 مقدمه رسیدگی کرد، هاهنا قولا. یک قول این است که فقیه کشف میکند که شرع مقدس زن را حجت کرده. اینه میگن حجیت زن علل کشف. بگیم بعد از این مقدمه کشف میکنیم که شرع مقدس زن را حجت کرده. برخی قائلا نه، به ادله انسداد کشفی نیست، حکومتیه. عقل در این شرایط حاکم است که چاره ای جز عمل به ظن نیست. به این میگن علل حکومه. حالا چطور میشود یکی کشفی میشود دیگری حکومتی؟ این دیگه جاش اینجا نیست. یک کلمه بگم، اگر قائل بشیم به حرمت الاحتیاط یه نتیجه داره، اما اگر قائل بشیم عدم وجوب الاحتیاط یه نتیجه دیگر. این دوتا نظر مبنی بر این است که احتیاط آیا حرامه یا احتیاط واجب نیست، کارش نداریم. آقایان در باره ظن انسدادی دو قولیگن، از ظن و حجتون من باب الکشف، از ظن و حجتون من باب الحکومه. کشف میکنیم که شرع حجت کرده، یا عقل حاکم است که در این شرایط که همه درها بسته است، عقل میگه ظن حجته. اشکال بر قول اول، اشکال بر تعریف در کدام صورت وارده؟ آیا علل کش وارده یا علل حکومه؟ اشکال بر تعریف قدما علل کش وارده یا علل حکومه؟ بفرمایید. اشکال بر تعریف قدما علل کش وارده یا علل حکومه؟ نه دیگه علل کش وارد نیست، چون علل قول ملکش چه میکنیم؟ استنباط حکم شرعی میکنیم. هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. اگر بگیم ظن انسدادی من باب کشف حجته، یعنی شرع مقدس حجت کرده است، قهرن مدلول ظن انسدادی حکم شرعی می شود. اشکال در جایست که ظن انسدادی را از باب حکومت حجت بدونیم که رابطهش با شرع قطعه. عقل می گد حالا که همه درها بسته است، بیا به این عرض کنم ظن عمل کن. وظیفه تو عمل به ظن، علل قول بالحکومه. مستنبت ما خبرش ببین، مستنبت ما وظیفه است دیگه، مستنبت ما حکم شرعی نیست. پس بر تعریف قدما دو تا اشکال وارد شد. اشکال اول اصول عقلیه، نتیجهش حکم شرعی نیست، اصول عقلیه نتیجهش وظیفه است. دوم ظن انسدادی علل کشف، مستنبتش حکم شرعیه. کشف بکنیم که شرع مقدس حجت کرده، اگر حجت کرده مدلول این زن حکم شرعیه ولو ظاهری. اما علل قول بالحکومه مثل براءت عقلی می شود. وظیفه ما فعلا عمل به زنه، در این صورت مدلول زن دیگه حکم شرعی نمی شود، مدلول زن می شود وظیفه. فانتقذ تعریف القدما بنقضین، الاول الاصول العقلیه که مستنبتش وظیفه است، دوم از ظن الانسدادی که وظیفهش از ظن الانسدادی علل قول بالحکومه نتیجهش چیه؟ نتیجهش کشف وظیفه است، استنباط وظیفه. تمر کلامو حول التعریف الاول للقدماء. چه تا ضرب در بزنید؟ التعریف الثانی للمحقق خراسانی. فردا ببینیم مرحوم خراسانی چه رقم علم اصول را برای ما تعریف بکرد انشاءالله.